بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه دوستان عزیز و ارجمند، امیدوارم که حالتون خوب باشه و عصر خیلی زیبا و دلانگیزی در کنار هم دیگه داشته باشید. فرق میان دانستن چیزی به مثال و تقلید و میان دانستن ماهیت آن چیز، دو تا عنوان بوده که من این دو تا عنوان رو با حرف واو بین کروشه به هم دیگه چسبوندم. در واقع دو تا عنوان بوده برای دو قسمت جداگانه. من اون دو قسمت رو ادغام کردم و با واو این دو عنوان رو به هم وصل کردم. ماهیت یعنی چیستی، یعنی حقیقت، ذات. اینجا به این معنی به کار رفته، به معنی خاص فلسفیش به کار نرفته. مسئله اینه که ما دو جور شناخت داریم. گاهی اوقات یه چیزی رو میشناسیم با صفاتش، با ویژگی‌هاش، و گاهی اوقات ذات اون چیز رو میشناسیم، حقیقت اون چیز رو میشناسیم. مولانا میخواد اینو برای ما توضیح بده. و جمع و توفیق میان نفی و اثبات یک چیز از روی نسبت و اختلاف. توفیق اینجا به معنی امروزیش نیست که میگیم خداوند به شما توفیق بده. توفیق یعنی سازگاری، سازواری و هماهنگی. مسئله اینه که ما میتونیم بین نفی و اثبات جمع بکنیم، وفاق و موافقت ایجاد بکنیم از روی نسبت و اختلاف جهت. یعنی ممکنه که یه چیزی رو نفیش کنیم و همزمان اثباتش بکنیم و این کاملا درست باشه، اما اون چیزی که باعث میشه این نفی و اثبات درست باشه نسبت باشه. رحمت مخلوق باشد قصناک، رحمت حق از غم و قصه است پاک. رحمت بیچون چون این دانه پدر، نایدن در وهم از وی جز اثر. ظاهر از آثار و میوه رحمتش، لی کی داند جزو ماهیتش. هیچ ماهیات اوصاف کمال، کس نداند جز به آثار و مثال. گر کسی گوید که دانی نوح را، آن رسول حق و نور روح را. گر بگویی چون ندانم کان قمر، هست از خورشید و مه مشهورتر. کودکان خرد در کتاب ها، وان امامان جمله در محراب ها. نام او خوانند در قرآن صریح، قصه اش گویند از ماضی فصیح. اگه کسی اینجوری بگه راستگو دانیش تو از روی وصف، گرچه ماهیت نشد از نوح کشف. ولی بگویی من چه دانم نوح را، همچو اویی داند او را ای فتا. مور لنگم من چه دانم فیل را، پشه‌ای کی داند اسرافیل را. این سخن هم راست است از روی آن، که به ماهیت ندانیش ای فلان. نتیجه همه این بحث‌ها این بیته، این بیت منتهی بیت این قسمته. نفی آن یک چیز و اثباتش رواست، چون جهت شد مختلف نسبت دوتاست. ما رمیت از رمیت از نسبت است، نفی و اثبات است و هر دو مثبت است. آن تو افکندی چو بر دست تو بود، تو نه افکندی که قوت حق نمود. زور آدمزاد را حدی بود، مشت خاک شکست لشکر کی شود. مشت توست و افکندن زماست، زیند و نسبت نفی و اثباتش رواست. هم به نسبت گیر این مفتوح را، که بدانی و ندانی نوح را. دو تا مطلبه در واقع، یکی این که ما یک کسی یا یک چیزی رو با ماهیتش و با حقیقتش میشناسیم، و یه وقت هم هست که یک کسی یا چیزی رو با صفاتش میشناسیم. این مطلب اوله. و اگر کسی رو با صفاتش شناخته باشه و بگه من اونو میشناسم راست گفته، اگر بگه من اونو نمیشناسم چون ذاتش رو نشناخته بازم راست گفته. بنابراین اگر شما از من پرسیدید شما علی رو میشناسید یا نه، اگه من بگم علی رو میشناسم راست گفتم، به خاطر اینکه من میدونم بچه‌ای کیه، پدر مادرش کی بودن، برادر خواهرش کی بودن و ویژگی‌هاش رو میدونم. اگرم بگم نمیشناسمش بازم راست گفتم، چون من حقیقت او و ذات او رو نشناختم. بنابراین این موضوع ذهن مولانا به اینجا میاره که ممکنه دو ادعای ظاهرا مخالف هر کدوم از جهتی درست باشن. مثالی که استاد زمانی زدن اینه، فرض کنید که میگیم علی شاعره و بعد همزمان میگیم علی شاعر نیست. خب ممکنه شما بگید آقا شما حرفتون تناقض توش بود، مگه میشه یک کسی هم شاعر باشه هم شاعر نباشه؟ بله میشه گفت. علی نسبت به شاعران مبتدی شاعره، ولی نسبت به شاعران برجسته شاعر نیست. بنابراین او هم شاعر است و هم شاعر نیست. هر دو ادعای من درسته. از این جهته که اون بحثی که در منطق داریم در روی تناقض، موقعی تناقض وجود داره که تمام 8 شرط و زمان و مکان واحد باشن. اگر یکی از اونها عوض بشه دیگه تناقضی در کار نخواهد بود. مولانا برای اینکه اینو توضیح بده چند تا مثال آورده که من یکی دو تاشو حذف کردم، ولی بهترین مثالش در اینجا مثال حضرت نوحه. اگر شما بپرسید از کسی آیا نوح رو میشناسید و اون بگه بله من میشناسم، در قرآن داستانش اومده، او یک کشتی داشت، طوفان اومد و همه جا رو آب گرفت، بله شما راست گفتید و نوح رو میشناسید. اگر بگید من نوح رو نمیشناسم، بازم راست گفتید، به خاطر اینکه اون حقیقت نبوت، اون حقیقت وحی که اون دریافت میکنه، اون بر شما پوشیده است. بنابراین نفی و اثبات با توجه به تغییر نسبت و جهت امکان پذیره و حرف دوری نیست. این بحث کلی بود، حالا شروع کنیم به خوندنش. اولین مثالی که اینجا میاره، سه بیت اول، درباره رحمت خدا و رحمت انسانه. ما دو جور مهربانی داریم، نمیدونم تا الان تجربه کردید یا نه، یک کسی به شما مهر میورزه و حالتون بد میشه، یک کسی دیگری هم شما رو دوست داره و شما کیف میکنید. فرقش به نظر میرسه در اینجاست. مهربانی واقعی سه تا شرط باید داشته باشه، یکی بی توقع باشه، یکی بی ترس باشه و یکی هم بی طمع باشه. یعنی اون رحمتی که حال ما رو بد میکنه، اون رحمت یا توقع داخلشه، یعنی داره مهر میورزه به سودای یک خواسته ای، امیدی، آرزویی که در آینده میخواد از قبل این مهر نصیبش بشه، یا ترس داخلشه، از ترس این که ما رو از دست نده یا از ترس این که ما او رو اذیتش بکنیم داره دلش میسوزه، و یا طمع داخلشه. طمع و توقع رو میتونستیم جمع کنیم، ولی حالا من جدا کردم. من فکر میکنم که رحمت و مهری که اثر خوبی در طرف مقابل نمیذاره و بلکه حال اونو بد میکنه، رحمت و مهریست که ناشی از وابستگی باشه. در واقع وقتی که گفتیم توقع و طمع و ترس، در واقع داریم میگیم وابستگی، به خاطر اینکه انسان وابسته هست که یا میترسه یا طمع میورزه و یا توقع داره. از این جهته که انسانهای بزرگ مهرشون مهر خالصه و وقتی به ما مهر میورزن، حال ما بر اثر مهر اونها خوش میشه و ما احساس شکفتگی، احساس رشد، احساس بالندگی و احساس نشاط پیدا میکنیم. مولانا اینو در باره خداوند هم میگه، خداوند رحیم و رحمانه، اما رحم خدا آلوده به قصه نیست، در حالی که رحم مبتنی بر وابستگی آلوده به قصه است. یعنی رحمی که پایه خوب نداشته باشه، صاحب اون رحم رو دچار غم و قصه و رنج و درد میکنه. لذا ما باید به رحم خودمون نگاه کنیم، به مهربانی و دلسوزی خودمون نگاه کنیم، ببینیم این مهر ما حالمون رو خوب کرده یا حالمون رو بد کرده. اگر مهری میورزیم که خودمون هم حالمون خوب نیست، معلوم میشه این مهر مهر نادرستی است. ما باید در پی خلوص اون مهر بر بیاییم. مولانا در دفتر سوم در داستان دبوقی میگه که عشق دوزخ اوصافه، و بعد درباره عارف میگه که رحم خود را او همان دم سوخته است که آتش عشق حق افروخته است. انسان عارف با عشق خداوند رحم خودش رو میسوزونه، رحم خودش رو از بین میبره. چه رحمی رو از بین میبره؟ رحم مبتنی بر وابستگی. وقتی که ما از ترس و طمع نجات پیدا کردیم، اون وقت میتونیم بی قید و شرط به انسانهای دیگه مهر ببرزیم و این مهر ببرزی ما مقید به هیچ قیدی نباشه. مولانا میگه بندگان حق رحیم و بردبار، خوی حق دارند در اصلاح کار، مهربان بی رشوتان یاریگران، در مقام سخت و در روز گران. اینه که میگه انسانهای بزرگ بی رشوت، بی رشوه محبت میکنن، دقیقا معناش همینه. بی رشوه یعنی بی غرض، یعنی بی علت، یعنی بدون اینکه در مقابل مهری که میورزن هیچ خواسته‌ای داشته باشن. حالا ببینید مولانا میگه رحمت مخلوق باشد قصه‌ناک، رحمت حق از غم و قصه است پاک. قصه‌ناک یعنی آمیخته با قصه، همراه با درد و رنج، همراه با غم و ناراحتی. مخلوق یعنی انسان، رحمت انسان، مهربانی انسان آمیخته با قصه است، اما رحمت خداوند از غم و قصه پاکه. رحمت بیچون چنین دانه پدر، نایدن در وهم از وی جز اثر، کلمه بیچون ترجمه یک کلمه بلاکیف در زبان عربیه که خیلی زیاد در متون قدیمی به کار رفته. بلاکیف یعنی بدون کیفیت، یعنی عاری از کیفیت و چگونگی. در این جهان امور فراوانی هستن که کیفیت دارن، اموری هم هستن که کیفیت ندارن. مثلا ادراک زیبایی یک امر بلاکیفه، یعنی شما یک موسیقی خوب میشنوید، یک تابلو نقاشی خوب میبینید، یک شعر زیبا میشنوید، حالتون خوش میشه، زیباییشو درک میکنید. اما اگر کسی به شما بگه برای من توضیح بده چجوری این زیبایی رو درک کردید، شما هیچی نمیتونید بگید، فقط میگید میفهمم که این زیباست اما چجوری نمیدونم. به این میگن امر بلاکیف، امر بیچگونه. و بسیاری از امور مهم جهان بلاکیفن. عشق یک امر بیچونه، یعنی هیچ انسان بزرگ دانشمند فرزانه‌ای نمیتونه برای ما توضیح بده که عشق یعنی چی. ما فقط با عاشق شدن میفهمیم که عشق یعنی چی، ولی باز خودمون نمیتونیم توضیح بدیم که عشق یعنی چی. ارتباط انسان و خدا یک امر بلاکیفه. مولانا میگه ارتباطی بی تکیف بی قیاس هست رب و ناس را با جان ناس. بی تکیف دقیقاً یعنی بی چگونه، یعنی بلا کیف، امری که کیفیتش مشخص نیست. آقای دکتر شفیع کتنی یک مقاله خیلی زیبایی دارن به نام ادراک بی چگونه هنر. اینو توی گوگل هم بنویسید همین عبارت رو، این مقاله رو براتون میارن. به نظر مولانا رحمت خدا بی چگونه است، یعنی به هیچ وجه درباره کیفیت رحمت خدا کسی نمیتونه صحبت بکنه. رحمت بی چون چنین دانه پدر، نایدن در وهم از وی جز اثر. ما فقط رحمت خدا رو با آثارش، با صفاتش، با نتایجش میتونیم بشناسیم. دقیقا مثل عقله. اگر کسی به شما بگه کیفیت عقل رو برای من تعریف کن یا به من نشون بده که شما عقل دارید، شما هیچی نمیتونید بهش بگید. فقط از روی رفتار متوازن، از روی سخنان سنجیده و متعادل میفهمیم که این شخص عاقله. اما اینکه خود عقل چیه برای ما اصلا مشخص نیست. بنابراین رحمت خدا رو ما فقط با اثر میتونیم بفهمیم، نه با ذات. ظاهر است آثار و میوه رحمتش، لی کی داند جزو ماهیتش. آثار و میوه های رحمت خدا ظاهره، اما ماهیت رحمت خدا رو جز او، یعنی جز خدا، کسی نمیتونه بشناسه. خود خدا فقط میتونه بفهمه که رحمت او یعنی چی. دوستان در برای این سبیت یه نکته رو عرض کنم. اون نکته هم اینه که امروز بهش میرسیم دوباره. یکی از بالاترین مقامات معنوی اینه که انسان وقتی ذکری رو میگه بشه مظهر اون ذکر، یعنی اون ذکر رو عملا در خودش پیاده بکنه. یعنی اگر کسی میگه یا رحمان و یا رحیم و این ذکر رو تکرار میکنه، موقعی میتونه بگیم که او ذاکر واقعی است که این ذکر از زبان به قلب بیفته و بعد از قلب وارد وجود بشه و او بشه مظهر این اسم. یعنی ذاکر اسم رحیم در واقع کسیه که با تمام موجودات جهان رحمت مطلق داشته باشه، رحمت بی قید و شرط داشته باشه. اگر ما به جایی رسیدیم که با تمام انسانها و بلکه با تمام موجودات جهان، حتی با یه مورچه کوچیک، ما مهر داشتیم، اون وقت میتونیم بگیم که ذکر رحیم در جان ما نشسته. شخص به جایی میرسه که درد یک مورچه، وضعیت وجودی یک مورچه رو هم درک میکنه. گلهای کنار جاده هم تو دنیای او جا پیدا میکنن. گرگها، سگها، گربه‌ها، حیوانات، همه اینها داخل زندگی او جا پیدا میکنن. اون وقت انسان میتونه بگه من مظهر اسم رحیم شدم. رحمت باید بشینه به جان ما. ما واقعا بشیم نماد رحم. ما بشیم مظهر رحمانیت خداوند. هیچ ماهیات و اوصاف کمال کس نداند جز به آثار و مثال. چیستی و حقیقت کمال رو، یعنی خداوند رو، ما نمیتونیم بشناسیم جز از طریق آثار و از طریق مثالها و نمونه ها. دوستان این بحثی که مولانا اینجا مطرح کرده، فیلسوفان جدید هم در دنیای مدرن مطرح کردن. یه سوال خیلی مهم اینه که ما وقتی کسی رو دوست داریم، آیا خودش رو دوست داریم یا صفاتش رو دوست داریم؟ مثلا یه کسی میگه من عاشق مریم هستم، شما میگید حتما از صورتش خوشتون میاد. میگید نه، اتفاقا خیلی هم صورت بدی داره، من اصلا صورتش رو میبینم حالم بد میشه. میگم خب حتما از اندامش و مثلا بدنش خوشتون میاد. میگید نه، اتفاقا بدن خیلی کاتوپلی هم داره، من اصلا بدنش دوست ندارم. میگم پس احتمالاً شما از اخلاقش خوشتون میاد. میگید نه والله، این اصلا اخلاقش به درد نمیخوره، حالا آدمو به هم میزنه اخلاقش. میگم پس از اندیشش خوشتون میاد. میگید واقعا اندیشهای بسیار مزخرفی داره، هیچ فکر درست حسابی نداره. هر چی که میگن میگید نه، بعد میگید که من هیچ کدوم اینا رو دوست ندارم، خودش رو دوست دارم. بعضی از فیلسوفان مدرن گفتن این حرف حرف درستی نیست. عشق به جوهر تعلق نمیگیره، به یکی از اعراض جوهر تعلق میگیره. مثالی که استاد ملکیان میزنن، فرض کنید کسی میگه من عاشق عسلم، شما میگید حتما از مزهش خوشتون میاد، میگه نه من مزهش دوست ندارم. میگید که حتما از بوش خوشتون میاد، میگه نه من بوی عسلم دوست ندارم. میگن که پس حتما از این حالت لذیذ بودنش خوشتون میاد، میگید نه من اونم دوست ندارم. میگن پس احتمالاً شما رنگش رو دوست دارید، میگید نه من رنگش هم دوست ندارم. هر چی صفات عسل رو میگن شما قبولش نمیکنید و میگید اون نیست، ولی میگید خود عسل رو دوست دارم. بعضی از فیلسوفان میگن این جمله درستی نیست، شما نمیتونید خود عسل رو دوست داشته باشید. عشق به عسل یعنی عشق به یکی از صفات عسل، عشق به یکی از ویژگی های عسل. اما مولانا این حرف رو قبول نداره. به نظر مولانا ما میتونیم به ذات عشق ببرزیم. حالا منظور او چیه؟ خودش باید بیاد برای ما اینو توضیح بده. به نظر مولانا اگر تمام صفات ما از ما گرفته بشه، باز هم ما یک ذات داریم که اون ذات آگاهی محض و اون ذات شادی محض و اون ذات بخت و بسیطه و هیچ قیدی نداره. و به نظر مولانا ما تا وقتی که صفات خودمون رو کنار نذاریم به ذات خودمون راه پیدا نمی‌کنیم. اما در اینجا این موضوع رو البته مطرح نمی‌کنه. من این پرانتز رو می‌بندم و برمیگردم. گر کسی گوید که دانی نوح را، آن رسول حق و نور روح را. دانی یعنی میشناسی، دانستن و یعنی شناختن خیلی زیاد اومده. گر بگویی چون ندانم کان قمر، هست از خورشید و مه مشهورتر. چون یعنی چطور، چگونه، قمر یعنی ماه، آن قمر یعنی نوح. اگر بگی که من چطور نوح رو نمیشناسم که آن قمر یعنی نوح از خورشید و ماه مشهورتره. کودکان خرد در کتاب ها، وان امامان جمله در محراب ها. نام او خوانند در قرآن صریح، قصه اش گویند از ماضی فصیح. کتاب یعنی مکتب، مکتب خونه، جایی که بچه ها درس میخوندن در قدیم. جمع کاتب نیست، کتاب هم جمع کاتبه هم معنی مکتب اومده. محراب هم در اینجا کنایه از مسجده. اگر کسی بگه بچه های کوچیک در مکتب ها و امام ها همه در مساجد درباره نوح صحبت میکنن، پس منم نوح رو میشناسم. راستگو دانیش تو از روی وصف، گرچه ماهیت نشد از نوح کش. اگرچه حرفی تو میزنه در این ماهیت و حقیقت نوح نیست، داره در این ویژگی های نوح میگه، ولی شما اونو کاملا راستگو میدونید و میگید درسته. دوستان این بیت از فصاحت یک ایرادی داره، حالا چون جلسی ما ادبی نیست بهش نمیپردازیم. ور بگویی من چه دانم نوح را، همچو اویی داند او را ای فتا. مور لنگم من چه دانم فیل را، پشه ای کی داند اسرافیل را. این سخن هم راست است از روی آن، که به ماهیت ندانی شی فلان. ور یعنی و اگر. بیت ده به نکته مهم اشاره میکنه که ما برای شناختن هر کسی باید در مرتبه او قرار داشته باشیم. تا وقتی که ما به مرتبه او نرسیده باشیم امکان داوری درباره او رو نداریم. به همین خاطر که مولانا میگه همچو اویی داند او را. خیلی از اوقات ما ویژگی های خودمون رو در سطحی که هستیم بر کسی که در سطح بالاتری قرار داره فرافکنی میکنیم و با توجه به ویژگی های خودمون درباره او داوری میکنیم. اگر من توانایی ندارم 10 ساعت مطالعه کنم، فکر میکنم هیچ کسی در این دنیا 10 ساعت مطالعه نمیکنه. اگر من توانایی ندارم از پول بگذرم برای آدمای نیازمند، فکر میکنم همه مردم دنیا خسیسن. همون ضرب المثلی که تو فارسی میگیم کافر همه را به کیش خود پندارد. این یکی از بزرگترین موانع شناخته که ما ویژگی های خودمون رو نسبت میدیم به انسان های دیگه و غالبا ما آدم های دیگر رو آنگونه که هستند نمیبینیم، بلکه آدم های دیگر رو آنگونه که هستیم میبینیم. دیدن فرع بودنه، دیدن نتیجه بودنه. ما آنگونه که هستیم میبینیم. بنابراین اگر ما از چشم یه مورچه به جهان نگاه کنیم، جهان رو کاملا مورچه‌ای میبینیم. اگر از چشم یک سگ به جهان نگاه کنیم، کاملا جهان رو اونجوری که سگ‌ها میبینن ادراک میکنیم. با توجه به چشم یک انسانی در سطح خودمون نگاه کنیم، تمام مقامات عارفان رو هم انکار میکنیم، اونا رو تا سطح خودمون پایین میاریم. این نکته خیلی مهمیه. همچو اویی داند او را، کسی باید به سطح او رسیده باشه تا بفهمه او یعنی چی. مور لنگم من چه دانم فیل را، همونطور که مورچه نمیتونه فیل رو بشناسه و همونطور که پشه نمیتونه اسرافیل رو بشناسه، من هم نمیتونم نوح رو بشناسم. در این بیت مور یعنی من، فیل یعنی نوح، پشه یعنی من، اسرافیل یعنی نوح. پس اگر کسی هم بگه من نوح رو نمی‌شناسم، این سخن هم راست است. چرا؟ از روی آن. از روی آن یعنی به این سبب، به این دلیل که به ماهیت ندانی شی فلان، که ذاتش رو نمی‌دونیم. خب نتیجه این ابیات، نفی آن یک چیز و اثباتش رواست، چون جهت شد مختلف نسبت دوتاست. این که ما یه چیزی رو نفی کنیم و اثباتش کنیم امکان پذیره اگر از جهات مختلف این کار رو انجام بدیم. من میگم پول ندارم و بعدش میگم من پول دارم. وقتی میگم پول دارم یعنی نسبت به آدمایی که از من فقیرترن پول دارم. وقتی میگم پول ندارم یعنی نسبت به آدمایی که از من پولدارترن پول ندارم. بنابراین با توجه به جهت و حیث این نفی و اثبات، این جمله منفی و مثبت، هر دو درستن. مثال بعدی دوستان، مثال اول رحمت خدا بود، مثال دوم نوح بود، مثال سوم. مثال سوم از بیت 14 شروع میشه تا بیت 17. آیه در قرآن داریم، سوره انفال آیه 17 میگه که ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. کلمه رمی یعنی انداختن، پرتاب کردن. یه داستان وجود داره، میگه در جنگ بعد پیامبر اسلام یه مشتی سنگریزه برمی‌داره، اینو به طرف دشمنانش پرتاب میکنه و بعد گفتن که به خاطر اون مشت سنگریزه دشمنان شکست میخورن و در جنگ بعد پیامبر پیروز میشه. بعد این آیه قرآن میگه که ای محمد، تو نبودی که آن سنگریزه ها رو انداختی، بلکه خدا بود که اونها رو انداخت. اما مطلب اینجاست، میگه ما رمیت از رمیت، تو نینداختی هنگامی که انداختی. ببینید جمله پارادوکس داره، تو انداختی ولی ننداختی، ولی در واقع تناقض نداره. از این جهت که پیامبر واقعا با دست خودش پرتاب کرد این درسته، از این جهت که تأثیر اون سنگریزه ها مال خدا بود و خدا باعث شد که اون سنگریزه ها باعث شکست دشمن بشن، پس پیامبر این کار رو انجام نداده بود، خدا این کار رو انجام داده بود. بنابراین تو ننداختی وقتی که انداختی از نظر مولانا جمله درستیه. مثل اینه که بگم من نور رو میشناسم و نمیشناسم. خب حالا با هم میخونیم. ما رمیت از رمیت از نسبت است، نفی و اثبات است و هر دو مثبت است. ما رمیت یعنی نینداختی، از یعنی وقتی که، رمیت یعنی انداختی. نینداختی وقتی که انداختی با توجه به نسبته، نفی و اثباتش هر دو درسته. آن تو افکندی چو بر دست تو بود، تو نافکندی که قوت حق نمود. هم تو انداختی هم ننداختی. زور آدمزاد را حدی بود، مشت خاک شکست لشکر کی شود. زور انسان، آدمزاد یعنی آدمیزاد، یه حدی داره. تو نمیتونی با یک مشت خاک یک لشکر رو شکست بدی. مشت توست و افکندن زماست، زیندو نسبت نفی و اثباتش رواست. با این دوتا نسبت نفی و اثبات درسته. بعد مولانا میگه هم به نسبت گیر این مفتوح را، که بدانی و ندانی نوح را. دقیقا مثل ما رمیت از رمیت، تو میتونی هم نوح رو بشناسی هم نشناسی. مفتوح یعنی مطلب آشکار شده، مطلب بیان شده. این مطلبی هم که دارم برات بیان میکنم اینو هم تو به شکل نسبی داری متوجه میشی. دوستان پس بحث این بود که اثبات و نفی از جهات مختلف میتونه درست باشه. حالا به مناسبت این موضوع وارد یه بحث بسیار پیچیده میشه. مسئله چیه؟ مسئله فنا و بقای درویشه. آیا عارف وجود داره یا وجود نداره؟ اگر بگیم عارف وجود نداره راست گفتیم، به خاطر اینکه عارف در خداوند فانی شده دیگه وجود نداره. اگر بگیم عارف وجود داره بازم راست گفتیم، به خاطر اینکه بدنش وجود داره، تو دنیا داره زندگی میکنه و کارهای خودش رو انجام میده. بنابراین به تعبیر ابوالحسن خرقانی، درویش آن بود که نبود، درویش آن بود که نبود. یعنی عارف واقعی اونیه که نباشه، ولی در این حال هم بدن او وجود داره، ظاهر مادی او وجود داره و تو دنیا داره زندگی خودش رو انجام میده. به مناسبت این موضوع نفی و اثبات، مولانا بحث فنا و بقا رو مطرح میکنه. اجازه بدید که اول با هم بخونیم و بعد برگردیم و اینا رو بیت بیت توضیح بدیم. گفت قائل در جهان درویش نیست، ور بود درویش آن درویش نیست. هست از روی بقای ذات او، نیست گشت وصف او در وصف هو. چون زبانه شمع پیش آفتاب، نیست باشد هست باشد در حساب. هست باشد ذات او تا تو اگر برنهی پنبه، بسوزد زان شرر. نیست باشد روشنی ندهد تو را، کرده باشد آفتاب او را فنا. مثال بعدی: در دو صد من شهد یک اوقیه خل، چون درف کندی و در وی گشت حل. نیست باشد تعب خل چون می کشی، هست اوقیه فزون چون برکشی. مثال بعدی: پیش شیری آهوی بیهوش شد، هستیش در هست او روپوش شد. مثال بعدی: این قیاس ناقصان بر کار رب، جوشش عشق است نه ترک ادب. نبض عاشق بی ادب بر می جهد، خیش را در کفه شه می نهد. بی ادب تر نیست کس زو در جهان، با ادب تر نیست کس زو در نهان. هم به نسبت دان وفاقی منتجب، این دو ضد با ادب یا بی ادب. بی ادب باشد چو ظاهر منگری، که بود دعوی عشقش همسری. چون به باطن منگری دعوی کجاست، او و دعوی پیش آن سلطان فناست. مثال بعدی: ما تزیدون زید اگر فاعل بود، لیک فاعل نیست کو عاطل بود. او ز روی لفظ نحوی فاعل است، ورنه او مفعول و موتش قاتل است. فاعل چه کو چنان مقهور شد، فاعلی ها جمله از وی دور شد. دوستان من یه توضیحی در بحث فنا بدم مختصر و بعد بیتا رو هم بخونیم. فنا که اسم و صفتش میشه فانی، از کلماتی است که معانی متفاوت و متعدد داره. در مثنوی هم کلمه فنا به چند معنای مختلف به کار رفته. من 5 تا از معانی کلمه فنا رو در مثنوی برای شما عرض میکنم. اولین معنای فنا مرگ، همین اتفاقی که تو زندگی همه میفته و زندگی این جهانی ما رو پایان میبخشه، همین مرگ بدن ما، مرگ پایان زندگی ما. مولانا به این میگه فنا. مثلا میگه: چون فنا را شد سبب بی منتها، پس کدامین راه را بندیم ما. راه هایی که مرگ میتونه به سراغ ما بیاد بی نهایته، ما چند تاشون رو میخواییم ببندیم؟ بعد مولانا میگه بدید کتابای طب رو بخونید، تمام اون بیماری هایی که تو پزشکی فهرستشون اومده، هر کدوم اونها یک دری هستن که مرگ میتونه از اون در وارد بشه و بیاد به سراغ ما. صد دریچه و در سوی مرگ لدیغ، میکند اندر گشادن جیغ جیغ. جیغ جیغ تلخ آن درهای مرگ، نشنود گوش حریص از حرص برگ. مرگ دائما داره جیغ جیغ میکنه، دری که مرگ از اونجا به سراغ ما میاد، این در داره جیغ جیغ میکنه، لولاهاش زنگ زده و همش سر صداش میاد، ولی حرص ما اجازه نمیده که صدای جیغ جیغ اون در رو بشنویم. معنی دوم فنا به معنای نابودی و نیستی، از بین رفتن. مثلا در داستان نحوی و کشتیبان، اون استاد زبانشناسی از اون کشتیبان میپرسه که علم گرامر بلدی یا نه، اون میگه نه، میگه نصف عمرت بر فناست. نصف عمرت بر فناست یعنی نصف عمرت نابود شده، نصف عمرت از دست رفته. اینجا فنا به معنای از دست رفتن و نابود شدنه. یه بیتی از مولانا براتون بخونم چقدر زیباست. میگه: چون قلم از باد بود دفتر زعاب، هر چه بنویسی فنا گردد شتاب. اگر با قلم باد روی دفتر آب چیزی بنویسید، نوشته شما بلافاصله از بین میره. معنای سومی که مولانا فنا رو به اون معنا به کار برده، فنا به معنای نیستی قبل از وجود یافتنه. هر موجودی قبل از این که به وجود بیاد در واقع نیست، و مولانا به اون جهانی، به اون عالمی که هیچی هنوز درش وجود نیومده میگه فنا. به تعبیر دیگه، جاهای دیگه مولانا بهش میگه عدم. تمام حادث ها یعنی موجوداتی که وجودشون مسبوق به عدم بوده قبلا نبودن، و به اون عالمی که هیچی توش نبوده قبل از عالم وجود، عالمی که ما توش زندگی میکنیم، مولانا به اون میگه فنا. بنابراین فنا یک معنای نسبتا عرفانی و فلسفی پیدا میکنه. این بیت رو بشنوید: آن چه تو در آینه بینی عیان، پیر اندر خشت بیند پیش از آن. پیر ایشانند کین آدم نبود، جای ایشان بود در دریای جود. پیران واقعی کسانی هستند که قبل از به وجود آمدن دنیا بودند. پیش از این تن عمرها بگذاشتن، پیشتر از کشت بر برداشتن، پیشتر از نقش جان پذرفتن، پیشتر از بحر درها سفتن، مطلع بر نقش هر که هست شد، پیش از آن که نفس کل پابست شد، پیشتر زفلا کیوان دیدن. دوستان واقعا این حرفا رو اصلا نمیشه فهمید ها، یعنی او هم هیچ دلیلی برای اینها نداره، او فقط میگه من اینا رو دیدم. یا باید بگیم یه آدم دروغوی خیلی لافزن مدعی بوده، یا واقعا بگیم احتمالا یه چیزی دیده واقعا. ایشون میگه من قبل از آفرینش تن دیدم و میدونم قبل از آفرینش بدن چه خبرهایی وجود داشته. این چیزی هم که اینجا داره میگه کسی نگفته، در واقع وصف خال خودشه، اما نمیگه من به این مقام رسیدم، میگه که دیگران به این مقام رسیدن، چون او کمتر از خودش صحبت میکنه. پیشتر زفلاک کیوان دیدند، پیشتر از دانه ها نان دیدند، پیشتر از خلقت انگورها خورده میها و نموده شورها. اصلا قبل از اینکه انگور خرد بشه اونا مست بودن و شراب خورده بودن. در تموز گرم میبینند دی، در شعاع شمس میبینند فی. منظورم این بیت بود. در دل انگور می را دیدند، در فنای محض شی را دیدند. اینی که مولوی میگه در فنای محض شی رو دیدند، اینجا فنا رو به معنای اون مرحله از وجود که قبل از وجود مادی به کار برده. عارفان در اون عالم فنا تونستن عالم وجود مادی رو ببینن. چهارمین معنایی که مولانا برای فنا به کار میبره، حالت استغراق و بیخودی و تعطیل شدن حواس و آگاهیه. استغراق از کلمه غرقه. این حالت استغراق ممکنه در مراقبه به دست بیاد، ممکنه در دعا و مناجات به دست بیاد، ممکنه در عبادت به دست بیاد، ممکنه در یک رابطه عاشقانه به دست بیاد. اگر تجربه یک عشق خیلی شدید و دوستانی داشته باشن میدونن در اون لحظاتی که آدم با کسی که خیلی دوستش داره، چه بسا ساعاتی و لحظاتی و دقایقی به طور کامل از همه جا حواسش منصرف بشه، اونو یک تجربه اندکی از استغراق. انسان‌هایی هستن که در حالت عبادت و روبرو شدن با خداوند دچار حالتی میشن که موقتاً حواس مادیشون تعطیل میشه و از زمان و مکان فارغ میشن. به این حالت میگیم حالت فنا. برای این فنا یعنی حالت استغراق و بیخودی که بر اثر دعا و عبادت و مناجات و مراقبه به بعضی از انسان‌ها دست میده. این حالت سه تا ویژگی داره. یکی اینکه موقتیه، یکی اینکه حواس رو تعطیل میکنه و یکی هم به زوال هوشیاری منتهی میشه. تو داستان پادشاه و کنیزک، وقتی که پادشاه از طبیبان ناامید میشه، سربرهنه به طرف مسجد میره و دعا میکنه. در حالت دعا یک بیخودی به او دست میده. مولانا میگه چون به خویش آمد ز غرقاب فنا، خوش زبان بگشا در مدح و ثنا. غرقاب فنا، اینجا منظورش از فنا اون حالت استغراق و بیخودیه که به پادشاه دست داده بوده. یه تیکه دیگه براتون میخونم. مولانا یک کسی که به مقام استغراق میرسه، اگر دعا بکنه، دعای او دعای خداست، یعنی خداوند از زبان او داره با خودش سخن میگه. آن دعای بی خودان خود دیگر است، آن دعا زو نیست گفت داور است. آن دعا حق میکند چون او فناست، آن دعا و آن اجابت از خداست. واسطه مخلوق نه اندر میان، بی خبر زان لابه کردن جسم و جان. این که مولانا میگه آن دعا زو نیست گفت داور است، داره به این موضوع اشاره میکنه که او از خود تهی شده. دقیقا مثل یک نی، صدایی که از یک نی به گوش میرسه دیگه صدای نی نیست، چون نی از خودش دیگه صدا نداره، صدای اون نوازنده نیه. هر چه بر زبان او جاری میشه در واقع سخن او نیست، سخنی است که از زبان حق بر او جاری میشه. بریم سراغ پنجمین معنای فنا. فنا به معنای فانی شدن در خداوند، به معنای ذوب شدن در خداوند. نمیدونم چه کلمه‌ای براش استفاده بکنیم. معنایی که در عرفان خیلی زیاد روش تاکید میشه همین معنای پنجمه. دوستان خواهش میکنم به نکاتی که میگم خیلی با دقت توجه کنید. اگر شما به قرآن و به سنت اسلامی مراجعه بکنید، متوجه میشید که در دین اسلام همیشه بین خدا و انسان یک فاصله وجود داره. یعنی در هیچ جای قرآن نمیگه انسان خدا میشه و خدا هم انسان میشه. در عرف قرآن همیشه خدا خداست و انسان هم انسانه. انسان فقط به خدا نزدیک میشه و با خداوند ملاقات میکنه. تو نماز هم همیشه بگیم قربتن الله، یعنی برای نزدیک شدن به خدا، نه برای یگانه شدن با خدا، برای رسیدن به خدا، برای وصال خدا، نه، نزدیک شدن به خدا. هر وقت سخن قرب به میان میاد و سخن ملاقات به میان میاد، معناش اینه که دو طرف ماجرا وجود دارن و هیچگاه در هم ادغام نمیشن، در هم فانی نمیشن، با هم یگانه نمیشن. در قرآن کریم و در سنت اسلامی بین خدا و انسان یک ورطه وجود داره، ورطه به معنی دقیق کلمه، یک دره وجود داره که این دره هیچ راه پر نمیشه، یعنی همیشه بین انسان و خدا در عالی ترین حالت عرفانی هم یک فاصله وجود داره که خدا خداست و انسان انسانه. از این جهته که وقتی درباره پیامبر اسلام هم صحبت میکنه میگه فکان قاب قوسین، به اندازه دو تا کمان بین پیغمبر و خدا فاصله بود، یعنی بازم پیامبر اسلام با خدا یگانه نشد، با خدا یکی نشد. تا جایی که من میدونم در قرآن کریم هیچ سخنی از فنا وجود نداره، بنابراین ایده فنا یک ایده اسلامی نیست، ایده وارداتی است، از خارج از مرزهای اسلامی وارد دنیای اسلام شده. من در روایات اسلامی البته تحقیق نکردم، در قرآن با اطمینان میگم که هیچ مسئله‌ای در فنا وجود نداره. اون آیه هم که میگه که کل من علیه فان، اون به هیچ وجه معنای عرفانی نداره، اون یه معنای دیگه داره، به همون معنای اوله، میگه هر کسی رو زمینه از دنیا میره، فقط خدا باقی میمونه، اون در فنا صحبت نمیکنه. بنابراین ایده فنا در قرآن نیست، در روایات من تحقیق نکردم، اما تا جایی که من مطالعه کردم تقریبا با یک ایمان نسبی میگم که ایده فنا در روایات اسلامی هم وجود نداره، البته باید بیشتر تحقیق کرد. در بین عارفان مسلمان هم، اونایی که مثلا در بغداد بودن یا در بصره بودن یا در حجاز بودن، اونا ایده فنا رو مطرح نکردن. اون گروهی از عارفان مسلمان که با هندوها در ارتباط بودن یا با بودایی ها در ارتباط بودن، اونها آرام آرام ایده فنا رو وارد دنیای اسلام کردن. نظر شخصی من تا این لحظه اینه که ایده فنا یا تحت تأثیر نیروانای بودایی وارد دنیای اسلامی شده یا تحت تأثیر آیین هندو وارد اسلام شده، و البته مثل هر پدیده فرهنگی دیگه عارفان مسلمان اومدن اینو اسلامیزش کردن، از قرآن و روایات سعی کردن براش تایید پیدا بکنن و اونو به هر حال تو دنیای اسلام جا انداختن. اما در اینی که این ایده ایده اسلامی نیست هیچ شکی وجود نداره. نکته دومی که میخوام بگم اینه که عارفان مسلمان در فنا فراوان سخن گفتن و عده ای از اونها درباره یک مفهومی به نام فنای ذاتی سخن گفتن. من صادقانه اعتراف میکنم که نمیفهمم فنای ذاتی یعنی چیه. عارفی که ما الان در رشته صحبت میکنیم یعنی مولانا، او هم به ایده فنای ذاتی اعتقاد نداره. از نظر مولانا فنا فقط در مرحله صفات اتفاق میفته، هیچ اتفاقی برای ذات انسان نمیفته. به تعبیر خیلی دقیق استاد عبدالحکیم خلیفه، مولانا به بقای شخصیت انسان اعتقاد داره، یعنی به نظر او شخصیت انسان به وجود اومد همیشه باقی است، هیچگاه از بین نمیره. مثال ها رو ببینید، میگه اگر شما یک کیلو سرکه رو توی 1000 کیلو عسل بریزیم و اینو خوب همش بزنیم، بعد از چند دقیقه ازش بخوریم دیگه به هیچ وجه بوی سرکه و مزه سرکه رو احساس نمی کنیم، یعنی تمام صفات سرکه در صفات عسل فانی شدن. اما اگر بریم اون عسل رو بکشیم دیگه 1000 کیلو نیست، شده 1001 کیلو، یعنی اون سرکه وجود داره، اون سرکه از بین نرفته. مثال بعدی مثال آهن و آتشه. آهن سرد و تاریکه، اون رو توی آتش میذاریم، بعد از 1 ساعت آهن داغ میشه و سرخ میشه، اما آهن آهنه و آتش هم آتشه و بعد از مدتی دوباره آهن سرد و تاریک میشه، اما بر اثر مجاورت آتش آهن صفات آهنی خودش از دست میده و صفات آتش رو به خودش میگیره. مثال بعدی مثال شمعه. اگر ما یه شمعی رو جلو خورشید بگیریم در روز روشن، شمع رو نمیبینیم، شمع نورش در نور خورشید مندک میشه، از بین میره. اما اگر شما یه پنبه روی اون نور شمع بگیرید، اون میسوزه. معناش اینه که نور شمع وجود داره. بنابراین نظر مولانا به صورت قطعی اینه که ذات انسان باقی میمونه ولی صفات او در صفات خداوند دگرگون میشه و تغییر پیدا میکنه. از این جهت مولانا به جد طرفدار فنای صفاتیه، او درباره فنای ذاتی البته چیزی نمیگه. خب دوستان اجازه بدید که این چند بیت رو بخونیم و بعد دوباره بحث فنا رو با هم دیگه ادامه بدیم. برگردید بیت 19. گفت قایل در جهان درویش نیست، ور بود درویش آن درویش نیست. قائل یعنی سخنگو، یعنی گوینده، منظور یک عارف بزرگه. مولانا نمیگه اون عارف کیه، ولی از مطالعه متون قدیم میفهمیم که این عارف ابوالحسن خلبانیه. جمله معروف ابوالحسن خلبانی اینه که میگه از صوفی غیر و مخلوق، صوفی آفریده نشده، صوفی مخلوق نیست. و به تعبیر دیگه میگه درویش آن بود که نبود، درویش آن است که نباشد. یعنی نشانه درویش بودن نبودنه. سخنگوی گفت درویش در جهان نیست و اگر درویش باشد درویش نیست. ببینید خیلی پارادوکس دوشه، تناقض دوشه. تو بیت بعدی توضیح میده، هست از روی بقای ذات او، نیست گشته وصف او در وصف هو. هو یعنی خدا در مثال دوم. این که میگیم درویش هست و نیست یعنی ذاتش هست، و این که میگیم نیست یعنی صفاتش نیست، صفات خداوند رو به خودش گرفته. بنابراین اگر به ذاتش توجه کنیم او هست، اگر به صفاتش توجه کنیم او نیست. مثال اول، چون زبانه شمع پیش آفتاب، نیست باشد هست باشد در حساب. هست باشد ذات او تا تو اگر برنهی پنبه، بسوزد زان شرر. شرر یعنی آتش. یک زبانه شمع، یک شعله شمع در مقابل آفتاب دیده نمیشه، بنابراین نیست. اما اگر شما پنبه روش بذارید میسوزه، بنابراین هست. اگر بگیم این شمع نیست، درست گفتیم، صفاتش نیست. اگر بگیم هست، راست گفتیم، چون ذاتش هست. نیست باشد روشنی ندهد تو را، کرده باشد آفتاب او را فنا. مثال دوم، در دو صد من شهر یک عقی خل، چون درف کندی و در وی گشت حل. نیست باشد طعم خل چون میچشی، هست عقی فزون چون برکشی. شهر یعنی اصل، عقی یک واحد وزن 7.5 مثقال. اینجا یعنی یه مقدار کمی. خل یعنی سرکه. اگر یک عقی خل، یک پیمان خل در 200 من عسل بریزیم و اینو حلش کنیم در اون، نیست باشد طعم خل، مزه سرکه نیست چون میچشی وقتی که بچشی. اما یک عقی زیادتر شده اگر بکشی. برکشیدن یعنی وزن کردن و سنجیدن. پیش شیری آهوی بیهوش شد، هستیش در هست او روپوش شد. اینو واقعا من نمیدونم راسته نه، ولی قدما اینجوری میگفتن، میگفتن اگر یه آهوی داره بیخیال برای خودش میره، یهو تو جنگلی یا تو خم یه جاده‌ای از روبروش یه شیری در بیاد و این شیر زل بزنه به چشم این آهو، این آهو یک حالتی پیدا میکنه، چنان مرعوب نفوذ چشم اون شیر میشه که به جایی که فرار بکنه از شیر، فرار میکنه به طرف شیر. شاید واقعا راست باشه، یعنی چنان آهو مرعوب شیر میشه و در مقابل او از خودش تهی میشه که به جایی که از شیر بگریزه در شیر میگریزه، به سوی شیر میگریزه. این حالت رو اصطلاحا بهش میگفتن استسباع. کلمه سبع رو شنیدید، سین به عید. سبع یعنی دد، یعنی حیوان وحشی. مثلا میگیم شیر یک سبعه. استسباع به فارسی میتونیم ترجمهش کنیم دد زدگی. این آهو دچار دد زدگی شده، شیر زده شده، چنان مقهور شیر شده که همجوری وایساده و دیگه حرکت نمیکنه، بلکه به طرف شیر حرکت میکنه. به این جور حیوان میگفتن مستسبع، یعنی حیوان دد زده، حیوانی که در واقع شیر زده شده. به نظر مولانا آهویی که در مقابل یک شیر قرار میگیره و در یک لحظه جون از دست و پاش میره، هیچ رمقی و نایی براش نمیمونه و دیگه نمیتونه حرکت بکنه، اگر بگیم این آهو نیست راست گفتیم، و اگر بگیم هست بازم راست گفتیم. در واقع او قدرتش و حرکتش و آگاهیش و همیشه از دست داده، ولی همچنان وجود مادیش وجود داره، هم هست و هم نیست. پیش شیری آهوی بیهوش شد، هستیش در هست او روپوش شد. روپوش یعنی پنهان. هستی آهو در هستی شیر پنهان میشه. از این به بعد دیگه او یک وجود شیری پیدا میکنه. تمثیل شیر و آهو یکی از تمثیل‌های مورد علاقه مولاناست که برای تبیین رابطه انسان و خدا خیلی زیاد ازش مولانا استفاده میکنه. و اون چیزی که در این تمثیل خیلی مهمه، حالت تسلیم آهوه. همونطور که آهو در مقابل شیر هیچ کاری نمیتونه بکنه و نهایتاً خوراک شیر میشه، انسان هم در رابطه با خداوند همینجوره. ای رفیقان، راه ها را بس یار، آهوی لنگیم و او شیر شکار، در کف شیر نر خونخواره‌ای، غیر تسلیم و رضا کوچاره‌ای. خب دوستان این مثال ها رو مولانا گفت، مثال شیر و آهو، مثال سرکه و عسل، مثال شمع و آفتاب و مثال های دیگه، و بعد خودش هم میدونه که این مثال ها درباره خداوند خیلی بی نمکن، یعنی اصلا به جایی که ما رو به خدا نزدیکتر کنن از خدا دور میکنن. مولانا یه جایی میگه خاک بر فرق من و تمثیل من، خاک بر سر من با این مثال هایی که دارم میارم تا رابطه خدا و انسان رو بتونم توضیح بدم. ای برون از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. اما اینی که با تمثیل نمیشه در روی خدا حرف زد و بی ادبیه، دوباره اینو میکشونه به بحث نفی و اثبات. میگه اگر به ظاهر نگاه کنید من دارم بی ادبی میکنم، ولی اگر به این توجه کنید که من عاشق خدام و میخوام یه جوری رابطه‌مو با او توضیح بدم، پس من بی ادب نیستم. بنابراین عاشق به ظاهر بی ادبه ولی در واقع بی ادب نیست. اگر به باطن نگاه کنید این ادب کاراش. و واقعا هم همینجوری دوستان، تو رابطه عاشقانه زن و مرد، دختر و پسر هم همینجوره. یک دو نفر که عاشق همن ممکنه رفتارهایی با هم بکنن، حرفایی با هم دیگه بزنن که کسانی که از بیرون نگاه کنن بگن دیگه از اینا بی ادب‌تر آدم پیدا نمیشه، ولی بین خود اون دوتا واقعا اونا عین ادب باشه، عین احترام باشه، به خاطر اینکه در عالم عشق ادب احکام خودش رو پیدا میکنه. این قیاس ناقصان بر کار رب، جوشش عشق است نز ترک ادب. این قیاس هایی که من میارم، این مقایسه های ناقصی که من میارم در کار خداوند، تمام اینا به خاطر جوشش عشقه. انقدر عشق در من داره میجوشه و فیضان میکنه که من نمیدونم چه کار کنم، میخوام حرفمو بزنم. از ترک ادب نیست. نبض عاشق بی ادب برمیجهد، خیش را در کفه شه می نهد. وقتی که ما در فنا صحبت می کنیم و میگیم عارف در خدا فانی میشه، در واقع داریم میگیم عارف هم رنگ خدا میشه، هم وزن خدا میشه، همانند خدا میشه. مولانا میگه این نهایت بی ادبیه که ما بگیم یک انسانی همانند خدا میشه. نبض عاشق بی ادب برمیجهد، خیش را در کفه شه می نهد. خود را در کفه شاه نهادن یعنی خود را با او برابر دانستن، خود را هم وزن او دانستن. بی ادبتر نیست کس زو در جهان، با ادبتر نیست کس زو در نهان. زو یعنی از او، یعنی از عاشق. هیچ کسی از عاشق بی ادبتر نیست و هیچ کسی از عاشق با ادبتر نیست. بستگی به جهت داره، به نسبت داره. هم به نسبت دان وفاقی منتجب، این دو ضد با ادب یا بی ادب. وفاق یعنی سازگاری، توفیق، منتجب یعنی برگزیده. این دو ضد با ادب و بی ادب رو اگه با نسبت هاشون در نظر بگیریم موافقت بینشون ایجاد میشه. حالا چجوری این کارو بکنیم؟ بیت بعد توضیح میده. بی ادب باشد چو ظاهر بنگری، که بود دعوی عشقش همسری. اگر به ظاهر نگاه کنید او داره ادعا میکنه که من همانند خدام، من در خدا فانی شدم، این بی ادبیه. چون به باطن بنگری دعوی کجاست، او و دعوی پیش آن سلطان فناست. اگر به باطن نگاه کنی اصلا ادعایی وجود نداره، مگر انسان میتونه در مقابل خداوند ادعا داشته باشه؟ مثال آخر، در دستور زبان یک مفهومی داریم به نام فاعل، یه مفهومی هم داریم به نام فعل، یه مفهومی هم داریم به نام مفعول. مثلا وقتی میگیم علی غذا را خورد، علی میشه فاعل، غذا میشه مفعول، خورد میشه فعل. فاعل کسیه که کاری رو انجام میده. در این جمله‌ای که من برای شما گفتم علی عمل خوردن رو انجام داده، بنابراین بهش میگیم فاعل. عمل خوردن روی غذا انجام شده، به غذا میگیم مفعول. اما در جمله علی مرد، از نظر گرامر علی فاعله و مرد فعله، ولی واقعا علی چه کاری انجام داده؟ زحمت کشیده مرده، هیچ کار خاصی انجام نداده. در جمله علی مرد علی کاری انجام نداده. یا وقتی من میگم شیشه شکست، واقعا شیشه کاری انجام نداده، اتفاقا عمل شکسته شدن رو شیشه انجام گرفته. اگر به دستور زبان نگاه کنیم شیشه فاعله، علی فاعله، ولی اگر به منطق نگاه بکنیم علی و شیشه دیگه فاعل نیستن. قانونی که میخوام براتون بگم اینه، فاعل دستوری و فاعل منطقی همیشه لزوماً یکی نیستن. ممکنه در یه جمله یه کسی فاعل باشه ولی واقعا فعل روی اون انجام شده باشه، مثل جمله شیشه شکست یا جمله علی مرد. بنابراین مولانا میگه وقتی ما میگیم علی فاعل در جمله علی مرد، درسته. از دستور علی فاعله. اگرم بگیم علی مفعوله، بازم درسته، چون عمل مرگ روی او انجام شده، مرگ او رو از بین برده. ما تزیدون زید اگر فاعل بود، لیک فاعل نیست، کو آتل بود. آتل معنای اصلیش یعنی زنی که زینت ها و جواهرات خودش رو برداره، مثلا گوشوارش، علنگوش، نمیدونم هر زیورالاتی که به سر صورت بدنی زده اینا رو برداره، به این زن میگن آتل. کم کم آتل معناهای دیگه پیدا کرده. اینجا آتل یعنی بیکار، بیعمل، کسی که کاری انجام نمیده. او زروی لفظ نحوی فاعل است، ورنه او مفعول و موتش قاتل است. علی در جمله معتزیدون از نظر نحو یعنی گرامر یعنی سینتکس فاعله، ولی در واقع علی مفعوله و مرگ فاعله. فاعل چه کو چنان مقهور شد، فاعلی ها جمله از وی دور شد. چه فاعلی؟ علی دیگه با فعل مردن چنان وضعیتی پیدا کرده که دیگه هیچ وقت نمیتونه هیچ فاعلیتی داشته باشه، هیچ عملی انجام بده. فاعلی اون یش مصدریه یعنی فاعل بودن، یعنی عمل کردن. وقتی میگیم علی مرد، دیگه علی برای ابد فاعل بودنش رو از دست میده. بنابراین از نظر دستور فاعله، ولی از نظر منطق فاعل نیست. خب برگردیم به سراغ بحث فنا یه چند دقیقه. من در باره فنا توضیحاتی بدم و بعد دوباره برگردیم این یه سفر رو تموم کنیم. یک عبارتی از کتاب عرفان مولوی از استاد خلیفه نوشتم، صفحه 134 و 135، این براتون میخونم. ایشون میگه مولوی یکی از معتقدان سرسخت تکامل و بقای شخصیت است و کاملا حرفشون حرف درستی است. بنابراین هیچگاه از آوردن تمثیل موجود زنده برای بیان ارتباط عالی با الف، ارتباط عالی جزء با کل، خسته نمی شود. هر موجودی چون جزء موجود زنده عالی تری می شود، بسط و تکامل می یابد. خدا ارگانیسم معنوی جهانی است، بنابراین هر فرد باید بکوشد تا عضوی در ارگانیسم خدا باشد. مولوی تمثیل‌های گوناگونی می‌آورد تا نشان دهد که شخصیت فرد هرچند در وجود الهی مستحیل و به صفات الهی متصف می‌گردد، فانی نمی‌شود. ذات فرد باقی می‌ماند، اگرچه صفاتش ممکن است در صفات الهی مستحیل گردد. محو شدن او به محو شدن شمع یا ستاره‌ای در نور غالب آفتاب بامدادی می‌ماند. نکته‌ای که در این متن خیلی جالب بود این بود که فنا، اون فنایی که مولانا بهش اعتقاد داره، به این شکل اتفاق می‌افته دوستان که انسان از طریق رها کردن مرتبه پایین‌تر و رفتن به مرتبه بالاتر وارد مرتبه بالاتر میشه. فرض کنید که خاک خاکه، در مرحله جمادی قرار گرفته. حالا اگر این خاک توسط گیاه جذب بشه و به گیاه تبدیل بشه، دیگه از مرحله جمادی جدا شده اما وارد مرحله گیاهی شده، بنابراین یک نوع ارتقای وجودی پیدا کرده. ما میگیم که این جماد در این گیاه فانی شده، ولی در واقع فنای اتفاق نیفتاده، اون جماد وجود داره اما صفات جمادی رو از دست داده، صفات گیاهی رو به خودش گرفته. حالا یک حیوانی میاد اون گیاه رو میخوره، این گیاه که همون خاک بود قبلا وارد مرحله حیوانی میشه و به گوشت و پوست و استخوان یک حیوان تبدیل میشه. این بار هم مرتبه پایین‌تر رو رها کرده، وارد مرتبه بالاتر شده، گویا که یک مرگ رو تجربه کرده، یک فنا رو تجربه کرده. اما فنای او از طریق ارتقای وجودیه، از طریق ارتقای مرتبه وجودی اتفاق افتاده. و بعد یک انسانی گوشت اون حیوان رو میخوره و گوشت اون حیوان به مغز و عقل و جان و نمیدونم بدن یک انسان تبدیل میشه. از جماد تا انسان این خاک قدم به قدم اومد، هر بار مرتبه قبلی رو رها کرد، وارد مرتبه جدید شد و یک استحاله پیدا کرد. اسم اینو مولانا میذاره قرب. به همین خاطر میگه قرب حق نه پس و بالا رفتن است، قرب حق از حبس هستی رستن است. نزدیک شدن به خدا نزدیک شدن فیزیکی نیست، ما مسافتی طی نمی کنیم تا به خداوند نزدیک تر بشیم، نه، در درون ما اتفاقی می افته و ما ارتقای وجودی پیدا می کنیم، به خداوند نزدیک تر بشیم. بنابراین قرب از نظر مولانا یک نوع ارتقای وجودیه، به هیچ وجه ارتباطی با طی کردن مسافت نداره. ببینید چقدر جمله که استاد خلیفه میگن جالبه. در قدیم عموم فلاسفه و عارفان تصورشون بود که ما انسان‌ها جاودانه میشیم، ولی جاودانگی ما شخصی نیست، همه ما در یک روح کلی جهانی فانی میشیم و به جاودانگی میرسیم. اما مولانا ظاهراً طرفدار جاودانگی شخصیه، یعنی به نظر ایشون ما شخصاً جاودانه میشیم، نه اینکه در یک امر کلی‌تری فانی میشیم و دیگه ما وجود نداریم. استاد خلیفه میگه تصور جاودانگی غیر شخصی در تصوف مدت‌ها پیش از مولوی پرورده شده بود، اما تصور جاودانگی تدریجی مطلقاً ابتکار خود اوست. بر طبق تعالیم داروین تکامل انواع از طریق تنازع و انتخاب انسب صورت می‌گیرد، اما بر طبق تعالیم مولوی تکامل روح فرد از هر مماتی پله‌ای برای عروج به حیاتی بالاتر می‌سازد. و بعد این بیت‌ها رو میاره: از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم به حیوان برزدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. بعد استاد خلیفه میگه کسی که اینو بفهمه محال از مرگ بترسه، به خاطر اینکه او تا قبل از اون مرگ پایانی میلیون ها مرگ دیگر رو تجربه کرده، دائما مرتبه رو واگذار کرده، وارد یک مرتبه جدیدتر از وجود شده. حمله دیگر بمیرم از بشر، تا برارم از ملائک پر و سر، و از ملک هم بایدم جستن ز جو، کل شیء حالی که لاوجهه. بعد میگه آب کوزه چون در آب جو شود، مه گردد در وی و جو او شود، وصف او فانی شد و ذاتش بقا، زین سپس نه کم شود نه بدلقا. این آبی که ریخته شده توی جو ذاتش وجود داره، ولی صفاتش دیگه عوض شده. پس نکته بعدی این بود که این فنا تدریجی اتفاق میفته و از طریق تحول در مراتب وجود اتفاق میفته. نکته بعدی که میخوام بگم و ساده تره و کاربردی تر هم هست اینه که برای فنا چند تا سطح میشه در نظر گرفت. سطح اول که تقریبا همه روش تأکید کردن، از دست دادن صفات بد و صفات منفیه. یعنی اگر کسی میخواد واقعا به فنای در حق برسه، حتما باید صفات ناپسند خودش رو کنار بذاره. یعنی صفاتی مثل خشم، حسادت، کبر، غرور، کینه، نفرت، ترس، طمع، اینها رو باید کنار بذاره. امکان نداره که کسی اسیر رذیلت‌های نفسانی خودش باشه و بتونه به طرف فنای در خداوند گامی پیش ببره. این مرتبه پایین‌تر فناس، در واقع رهایی از نفس، رهایی از انانیت و خودخواهی. مرتبه بالاتر فنا اینه که صفات پسندیده انسان همشون محدود و ناخالصند. ما انسان ها علم داریم، ولی علم ناخالص محدود. رحم داریم، اما رحم ناخالص محدود. شفقت داریم، شفقت ناخالص محدود. بخشندگی داریم، اما بخشندگی ما هم محدوده، هم خالص نیست. فنای صفاتی یعنی این که صفات پسندیده ما از قید عدم خلوص و محدودیت نجات پیدا می‌کنند. یعنی صفات پسندیده ما بیکرانگی و خلوص پیدا می‌کنند. در مرتبه قبلی گفتیم در فنا ما صفات ناپسند رو باید کامل رها کنیم، اما در مرتبه دوم میگیم که صفات پسندیده داریم، این صفات پسندیده رو ما بی نهایتش میخواییم بکنیم با وصل شدن به خدا. بنابراین برای عارفی که فنای صفاتی اتفاق بیفته، رحم مطلق میشه. یعنی دیگه نمیگه این آدم خوبیه، من به اون رحم میکنم، اون آدم بدیه بهش رحم نمیکنم. این همدین منه، من بهش رحم میکنم، اون همدین من نیست، دیگه بهش رحم نمیکنم. اون هموطن منه، بهش رحم میکنم، اونی که هموطن من نیست، بهش رحم نمیکنم. این هم خون منه، بهش رحم میکنم، اون هم خون من نیست، بهش رحم میکنم. نه، نمیگه این انسانه، بهش رحم میکنم، این حیوانه، بهش رحم نمیکنم. نه، کسی که به فنای صفاتی برسه، همانطور که رحمت خدا شامل تمام موجودات میشه، رحمت او هم شامل تمام موجودات میشه. بنابراین اتفاقی که در فنای صفاتی میفته اینه که صفات پسندیده خلوص و بیکرانگی پیدا میکنن. بهترین مثالی که میتونم بزنم، هر چی که در دریا هست در قطره هم هست، اما آنچه که در قطره هست محدوده و ناخالصه. قطره آب ممکنه کثیف بشه، ممکنه باد اونو ببره، ممکنه که آفتاب تبخیرش بکنه. با قطره آب اگرچه تمام صفات دریا رو داره، شما دستتون رو نمیتونید بشورید، تو شنا نمیتونید بکنید، اما قطره اگر افتاد تو دریا، همه صفات خوبی که داشت این دفعه بیکرانگی دریا رو پیدا میکنن دیگه، اون قطره صفات دریا رو پیدا میکنه. قطره دریاست اگر با دریاست، و نه او قطره و دریا دریاست. اگر قطره بیفته تو دریا، دریایی میشه. پس ما با فنای صفاتی در واقع صفات محدود آسیب پذیر ناخالص خودمون رو بیکرانه و خالص و غیر آسیب پذیر میکنیم. مولانا میگه چون اویس از خیش فانی گشته بود، آن زمینی آسمانی گشته بود. آن حلیلهی پروریده در شکر، چاشنی تلخیش نبود دیگر. اگه ما یک حلیله رو بیاریم با شکر قاطیش بکنیم، تلخی اون از بین میره. آن حلیلهی رسته از ما و منی، نقش دارد از حلیله طعمی. و سومین سطح فنای صفاتی اینه که انسان متصف میشه به صفاتی از خدا که قبلا خودش نداشته. در مرتبه دوم گفتیم صفات پسندیده‌ای که داره بیکرانه میشن، اما صفاتی هست که مال خداست و انسان اون صفات رو نداره. در فنای صفاتی اون صفات هم به انسان منتقل میشن. در مثال آهن و آتش، آهن تیرگی و تاریکی داره، وقتی که در مجاورت آتش قرار میگیره نور و گرما رو که خودش نداره از آتش میگیره. دقیقا عارفی که به فنای صفاتی میرسه، صفاتی از خدا رو که نداره اونا رو به دست میاره. مثلا رزاق بودن یک صفت ویژه خداست، مال انسان نیست، اما عارفی که به فنای صفاتی میرسه رزاقیت رو پیدا میکنه، یعنی او هم میشه روزی دهنده موجودات دیگه، دائما رزق از طریق او به دیگران داده میشه. از این جهته که مولوی میگه این چنین معدوم کو از خیش رفت، بهترین هست ها افتاد و زفت. او به نسبت با صفات حق فناست، در حقیقت در فنا او را بقاست. جمله ارواح در تدبیر اوست، جمله اشباح هم در تیر اوست. آن که او مغلوب اندر لطف ماست، نیست مستر بلکه مختار ولاست. صفاتی مثل خالقیت یعنی آفرینندگی، رازقیت، غفران، آمرزش که مخصوص خداوندن به انسان راه پیدا میکنن. و چهارمین سطح فنای صفاتی اینه که اراده و اختیار شخص هم در اراده و اختیار خداوند فنا پیدا میکنه. این دقیقا همون چیزی که در آیین بودا بهش میگن نیروانا. نظر بودا تمام رنج‌های بشری ریشه در خواستن دارن. اگر کسی بتونه ریشه خواستن رو در خودش بخشونه و دیگه نخواد چیز، او رنجی هم نمیبره. با رسیدن به نیروانا ما میتونیم شعله خواهش رو در خودمون پایین بکشیم، فتیله خواستن رو پایین بکشیم و دیگه نخواهیم. و وقتی که نخواستیم به خاموشی اراده و خواستن رسیدیم، ما از رنج رهایی پیدا میکنیم. بودا هیچ سخنی درباره خدا نمیگه. عارفان مسلمان نیروانای بودایی رو گرفتن و نیروانا رو تبدیل کردن به فنا. بودا حرفش این بود که ما به خاموشی اراده میرسیم و دیگه هیچی نمیخوایم، اما عارفان مسلمان میگن که ما به فنا میرسیم و تمام خواسته های زمینی خودمون رو از دست میدیم. مولانا هم به این موضوع اعتقاد داره. از نظر ایشون یک معنای بزرگ فنا اینه که ما دیگه خودمون برای خودمون اراده نداریم، خودمون از خودمون قدرت و اختیار نداریم، اراده و اختیار و قدرت ما میشه اراده و اختیار و قدرت خداوند. آن که او مغلوب اندر لطف ماست، نیست مستر بلکه مختار ولاست. منتهای اختیاران از خد، که اختیارش گردد اینجا معتقد. اختیاری را نبودی چاشتی، گر نگشتی آخر او محو از منی. دوستان دو تا نکته بگم و دیگه این بحث فنا رو تموم کنیم، اون تیکه آخر رو بخونیم. به نظر مولانا عارفی که به فنا برسه هر قدر خودش رو دوست داشته باشه کمه، و اینجا در واقع مولانا داره تفاوت خودخواهی و خوددوستی رو مطرح میکنه. ایشون میگه فرعون میگفت من خدام، حسین ابن منصور حلاج هم میگفت من خدام، اما من خدای فرعون لعنت پشتش بود و من خدای حلاج پشتش رحمت بود. بعد مولانا توضیحش اینه که وقتی که فرعون میگفت من خدام و خودم رو دوست دارم، نفسش رو دوست داشت، و وقتی حلاج میگفت من خدام و خودم رو دوست دارم، او در واقع اون من الهی رو دوست داشت، چون به فنا رسیده بود. بنابراین وقتی کسی به مقام فنا رسید، او دیگه میتونه عاشق خودش باشه و هر قدر هم بیشتر خودش رو دوست داشته باشه دیگه اشکالی نداره. مثالی که مولانا میزنه مثال سنگ و لعله. قدما اعتقادشون بود که با تابش خورشید سنگ به لعل و به مروارید و فیروزه و اینها تبدیل میشه. مولانا میگه سنگ تا وقتی که سنگ، اگه بگه من خودم رو دوست دارم، این خودخواهیه. ولی اگر سنگ به لعل و به مروارید تبدیل شد یا به فیروزه، این اگه بگه من خودم رو دوست دارم، در واقع فیروزه بودن خودش رو دوست داره. بنابراین این خودخواهی نیست. میگه که بعد از آن گر دوست دارد خیش را، دوستی خور بود آن ای فتا. بلکه خور را دوست دارد او به جان، دوستی خیش باشد بی گمان. خواه خود را دوست دارد لعل ناب، خواه تا او دوست گیرد آفتاب. اندر این دو دوستی خود فرق نیست، هر دو جانب جزیای شرق نیست. خب به مناسبت اون موضوع که وقتی کسی بگی مرد، عمل مردن روی او اتفاق افتاده و دیگه او همه فاعل بودنهاش رو از دست داده، مولانا داستان وکیل صدر جهان بخارا رو برای ما مطرح میکنه. هدف این داستان دوستان اینه که انسانی که عاشق میشه اگر به وصال برسه، وصال باعث حیرت و باعث فنای او میشه. همونطوری که در این داستان وکیل صدر جهان وقتی به وصال معشوقش رسید دچار حیرت و فنا شد. قصه وکیل صدر جهان که متهم شد و از بخارا گریخت از بیم جان، باز عشقش کشید روکشان، که کار جان سهل باشد عاشقان را. وکیل در اینجا به معنای امروزیش نیست. وکیل یک صاحب منصبی بوده در قدیم که وظیفش اداره امور داخلی دربار بوده، همون کسی که بهش میگن مأمور تشریفات یا مأمور امور دربار. صدر جهان لقبی است که عمرای آل برهان که پادشاهان بخارا بودن در قرن 6 و 7 به اونها داده میشده و بهشون گفتن صدر جهان. برای این هر وقت در متون قدیم تعبیر صدر جهان رو میبینید، بدونید که در قرن 6 و 7 در بخارا یک سلسله حکومتی وجود داشت به نام آل برهان و به امیران سلسله آل برهان میگفتن صدر جهان. روکشان قیده، یعنی در حال کشیدن بر رو. یه کسی رو بگیریم به رو بکشیم، با زور بکشیم و ببریم. را یعنی برای. کار جان برای عاشقان آسان است. در بخارا بنده صدر جهان متهم شد، گشت از صدرش نهان. گشت یعنی شد، صدر یعنی رئیس و بزرگ. مدت 10 سال سرگردان بگشت، گه خراسان گه کوهستان گاه دشت. کوهستان رو میتونیم کوهستان بگیریم در مقابل دشت، و کوهستان رو به قرینه خراسان میتونیم کوهستان بگیریم. کوهستان این ناحیه جنوب نیشابور بوده که یک ناحیه بزرگیه که شامل شاهرود و پایین نیشابور و سمنان و امثال اونها میشده که گفتن قومس یا کوهستان. میتونیم به این معنی هم بگیریم، بله لزومی هم نداره، همون معنی کوهستان خوبه. به خاطر خطایی که مرتکب شده بود فرار کرد و 10 سال تو کوه و بیابان و دشت و خراسان سرگردان بود. از پس 10 سال او از اشتیاق گشت بی طاقت ز ایام فراق. بعد از 10 سال دیگه طاقتش تموم شد و فراق او رو بیچاره کرد. اگر دو نفر واقعا عاشق هم باشن، با هم دعوا میکنن، به هم فحش میدن، موهای همدیگر رو میکنن، لباسای همو پاره میکنن، ولی بعد از چند ساعت، بعد از چند روز یک حس بیشتر باقی نمیمونه، اونم حس دلتنگی و حس فراقه. و اون حس فراق و دلتنگی تمام اون دلخوری ها و ناراحتی ها و دلچرکینی ها رو از بین میبره. اینو دقیقا در مادرها و در پدرها هم میشه دید. شما میبینید که مادر بچه چقدر اذیتش میکنه، ولی مطلقا مادر نمیتونه کینه از بچه به دل بگیره. حتی اگر خدای نکرده اون بچه به زندان بیفته، نمیدونم فراری بشه، هر کار بدی که انجام بده، دل مادر براش میلرزه و به هیچ وجه مادر نمیتونه کینه بچه رو به دل بگیره. این نکته ایست دوستان که اگر در دل عشق وجود داشته باشه، محال کینه وجود داشته باشه. آدمایی که جا در وجودشون برای دشمنی وجود داره، وجودشون از مهر پر نشده. اگر وجود پر بشه از عشق، امکان نداره چیزی به نام کینه و غضب و خشم و دلخوری توی وجود ما باقی بمونه. و من واقعا دیدم بعضی و 20 سال 15 سال یک کینه رو با خودشون حمل می‌کنن و نمی‌دونم که چه بلایی دارن به سر خودشون میارن. فراق خیلی پدیده عجیبیه. مولانا من فکر میکنم یکی از شجاع‌ترین انسان‌های تاریخ واقعا. این مرد از هیچ چیز نمی‌ترسه، یعنی مثلا مرگ که همه از مرگ می‌ترسن، ایشون میگه من مرگ رو یک لقمه می‌کنم و میرم، یعنی از مرگ ترسی ندارم. اما این مرد دلیر شجاع که از هیچ چیز نمی‌ترسه، اسم فراق که میاد تمام وجودش می‌لرزه. یعنی او اگر تو دنیا از یه چیز بترسه، از جدایی می‌ترسه، از دوری می‌ترسه. به همین خاطر هم وقتی می‌خواد دعا بکنه میگه خدایا نیست در عالم ز هجران تلخ‌تر، هر چه خواهی کن ولیکن آن نکن. خداوند هر بلایی می‌خوای سر ما بیار، ولی ما رو به فراق مبتلا نکن، به فراق کسی که دوستش داریم یا به فراق خودت که دوست داریم خدایا. حالا اینجا به مناسبت فراق این بیت‌ها رو میاره. گفت تا به فرقتم زین پس نماند، صبر کی داند خداعت را نشاند. تاب یعنی تحمل، فرقت یعنی جدایی و فراق، خلاعت یعنی شدت اشتیاق، اشتیاق فراوان، نشاندن یعنی از بین بردن. گفت که من دیگه نمیتونم فراق و تحمل کنم، صبر نمیتونه در مقابل اشتیاق من مقاومت کنه. مولانا چون فراق رو به وحشتناکترین شکل تجربه کرده، فراق شمس تبریزی رو، و او سه تا سفر به دنبال شمس تا سوریه رفته و کوچه پس کوچه های دمشق رو گشته تا شمس تبریزی رو پیدا کنه و پیدا نکرده و برگشته، و میگفت اگر توانایی بدنی میجازه میداد به تبریز میرفتم تا اون رو پیدا کنم. و 15 سال بعد میگه 100,000 بار ببریدم امید، از که از شمس، این شما باور کنید. این 15 سال اون فراق به سر برده. این آدم میدونه که وقتی آدم دوچار فراق میشه، هوای دلانگیز بهاری براش میشه مثل زهر مار، بهترین خوراکی ها برای آدم میشه مثل زهر مار، بهترین تفریگاه ها برای آدم میشه مثل جهنم، بهترین باغ ها برای آدم میشه دارالمرض، میشه مریض خانه. و واقعا همینطوره، انسانی که دوچار فراق شده دیگه از هیچ چیزی لذت نمیبره. از فراق این خاک ها شوره بود، آب زرد و گنده و تیره شود. از یعنی به سبب فراق که خاک ها شوره میشن و دیگه گیاه نمی رویانن، به خاطر فراق که آب ها زرد میشن، گندیده میشن و تیره میشن. باد جان افزا وخم گردد وبا، آتشی خاکستری گردد هوا. وخم یعنی ناسالم، ناخوش. بادی که میکروب های وبا داخلش باشه به اون میگن باد وخم. ابوالسینا بحث مفصلی داره که بعضی از بیماری ها از طریق باد منتقل میشن. مولانا چون با پزشکی قدیم آشنا بوده، طبیب باد خیلی سخنان زیادی در مثنوی آورده. بادی که جان فضای، نسیم روح بخشه، این برای آدمی که گرفتار فراق شده میشه مثل وبا، اصلا حالش رو بد میکنه. آتش برای آدمی که گرفتار فراق شده هوا میشه، یعنی گرد و غبار میشه. هوا یعنی گرد و غبار. دوستان این بیت رو من اینجور معنی کردم، برای آدمی که دچار فراق شده باد و آتش و آب و خاک اینجوری میشن. اما اینا رو میشه به معنای واقعی کلمه هم گرفت. خاکی که از یه چیزهای خوبی دور شده باشه شوره میشه، آبی که از دریا دور شده باشه زرد و گنده و تیره میشه. بقیه میشه اینا رو اینجوری معنی کرد. باغ چون جنت شود دارالمرض، زرد و ریزان برگ او اندر حرس. چون یعنی مثل باغ، مثل بهشت، برای آدمی که دچار فراقه میشه بیمارخانه. دارالمرض یعنی سرای بیماری، خانه بیماری. زرد و ریزان برگ او اندر حرس. حرس یعنی پژمردگی و تباهی. تمام برگ های این باغ میریزه. میتونیم خود باغ هم بگیم، باغی که از بهار دور بشه این باغ برگاش میریزن و دارالمرض میشه. عقل در راه که از فراق دوستان، همچون تیرانداز اشکسته کمان. در راه یعنی بسیار دریابنده، بسیار نیرومند، عقلی که همه چیز رو زود میگیره، زود همه چیز رو میفهمه. انسانی که عقل بسیار نیرومندی داره و همه چیز رو به سرعت میگیره و میفهمه، دچار فراق که میشه مثل یه تیراندازیه که کمان شکسته، دیگه هیچ کاری نمیتونه انجام بده. دوزخ از فرقت چنان سوزان شده است، جهنم به خاطر فراقی که اینقدر سوزناکه. پیر از فرقت چنان لرزان شده است، گر بگویم از فراق چون شرار، تا قیامت یک بود از 100,000. اگر من تا روز قیامت در بی سختی های فراق حرف بزنم یکیشو گفتم، خیلی زیاده. پس ز شرح سوز او کم زن نفس، رب سلم رب سلم گوی و بس. رب سلم، رب سلم یعنی خدایا ما رو نجات بده، خدایا ما رو حفظ کن. بنابراین مولانا میگه دیگه در روی فراق حرف نزنیم، فقط دعا کنیم بگیم خدایا ما رو از فراق حفظ کن، ما رو به فراق مبتلا نکن. به مناسبت بحث فراق، مولانا یه بحث مهم جدید مطرح میکنه که من هفته بعد توضیحش میدم، الان فقط به اشاره میگم. اونم اینه که به نظر مولانا جهان ما جهانی است که فراق یکی از لوازمشه، یعنی عالم ماده بدون فراق نمیشه. چرا؟ چون در عالم ماده زمان وجود داره، مکان وجود داره، تغییر و تحول وجود داره، بنابراین هر چیزی حتما یه روزی از ما جدا میشه. اگر ما عاشق کسی باشیم حتما احتمالش هست که بمیره یا ما خودمون بمیریم، حتما احتمال بیماری هست، احتمال جدایی هست، احتمال خیانت هست. اگر عاشق زیبایی مونیم حتما پیری میاد و زیبایی از بین میره، عاشق قدرت بدنی هستیم از بین میره، عاشق فرزندیم یه روزی بالاخره ممکن از دست بدیم. بنابراین به نظر مولانا ذات این جهان جوریه که ما محکومیم به تحمل فراق. حالا که محکومیم به تحمل فراق، پس بهتره جوری برنامه‌ریزی کنیم که انقدر نیرومند باشیم که فراق‌ها در آینده به ما آسیب نرسونن. این موضوعیه که انشالله هفته بعد ادامه میدیم. امیدوارم که خسته نشده باشید و این بحث براتون مفید بوده باشه. اگه سوال دارید بفرمایید.